وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين المتجهدين. فرمود که من اراد الرئاسه حلق، کسی که خوب به ریاست داشته باشه، دوست داشته باشه که مطرح باشه، حضرت فرمان که حلاق شده است، چون که یه مستقرق میل مردمه، یعنی خامیز در مدح و ذم مردم. خودتونم دقت کنید قلبش دیگه این روحیه، یعنی رو به مردم داره، رو به حق نداره، یعنی درست به جای این که فانی در حق باشه، فانی در حق اینجاست که می فرماد خود به جا و شهوت، خود به جا و شهرت موجب ریا و خسران میشه. ذکر خوبیه ما خودمون رو این قسمت بررسی کنیم، حالی نخواه اگه ما دوست داشتیم که مهم باشیم، حتما خودمون رو با میل مردم تنظیم میکنیم. خب میگه همین ریا نیست، ریا یعنی این که نگران نظر مردم برای خودمون باشه. و این میشه وقت میفرمود که ببینید روایت ما ذئبان زاریان فی غنم تفرق رعاها به اضر فی دین المسلم من الرئاسه. یه دو تا گربه در نظر بگیرید که اینها افتادن به جون یک گله بدون چوپان، چیکار میکنن با این گله؟ هیچی نمیدن. یه رئاسه، رئیسی رو دوست داشتن، ارتجاه رو دوست داشتن، شهرت رو دوست داشتن، یه برای روح انسان از دینم بد. ما ذئبان زاریان فی غنم، دو گرگ پر ضرر در گله که قد تفرق رعاها، که اون چوپاناش هم رفتن نیست. ما ذئبان این تو نیست، به اضر رفی دین مسلم من الرئاسه، به اندازه ضرری که رئاسه و خب به جا به دین مؤمن بود. خب اینا می فهمیم که ما حتی مثلا می کشه به واجبات، یعنی اگه برامون مردم چیزی شدن دیگه واجباتمون هم برای مردم یه همشه باشه انجام بود، همش میشه مردم، و همش که شد مردم دیگه دل نمونه. دل که نمون، ما آمده بودیم که یه دلی پیدا کنیم، یه کشف و خلوتی پیدا کنیم. شما دقت کنید تو نمازتون یا تو عباداتتون چطوری موضع میگیرید؟ اینجوری یه دیگه که میخوان بریم به طرف حق، یعنی شکل موضع‌گیریمون اینه که از خلق آسوده بشیم به حق بریم. خب حالا اگه خود حق نباشه، خلق وسط باشه، قلبی که خلق وسط باشه، خب اصلا نمیره به حق، خلق حجاب میشه. برای همینم دقیقاً تا این خلوت روحانی انسان کشف نشه، اصلا قلب انسان نداره. حتی خلق در صحنه است، این در صحنه دل ما نظر مردم، خوب و بغض مردم، تأیید و رد مردم، ملاکه قلب از جهت اصلیش خارج است. البته مشکل هم هست انسان، اینطور که عرض شد در روایت داریم آخرین چیزی که از قلب مؤمن خارج میشه خوب نفس. باز در نظر بگیریم حتی آدم حاضر جانش بدی، یعنی ما حاضر شهید بشه برای حب نفسش، یعنی اینجوری حتی که بقیه یه چیزا رو نه، آدم همه چیزا رو میخواه برای خودش، حاضر خونش بده که بمونه، اما حاضر نیست که برای خونه بمیره، اما برای حب جا حاضره بمیره، یعنی حاضره بمیره که بعدن اسمش مشهور بشه. گاهی وقتا اگه مواظب نباشه، البته واجه شهادت برای اینا درست نیست ظاهرن، یه بذار شهید بشم که بفهمم که من چه آدم خوبی بودم. از این دید حالا انشاءالله که دیگه شهدای ما که مصداقش اینا نیستن، ولی باید خود اونا مواظب باشن. تنها چیزی که حتی آدم حاضره براش بمیره تا بمونه خب به جا دنبانه یک صفت ردی فرمایش آیت الله نراقی را ببینید. من به خصوص چون امام حتما تو این نصیحتشون دیدید این نراقی عین را پدر و پسر را خیلی توصیه میکنن، یعنی هم صاحب جامع و سعادات را هم صاحب معراج و سعاده. اینجا این تکه را از جامع و سعادات آوردن که اهل سلوک چطوری با چه جدیتی از شهرت و اینا فرار میکردن. میفرماد و به جهت کسرت آفات این رذیله بزرگان علما و اکابر اتقیا همیشه از آن فرار می نموده، همانند فرار یک شخص از مار سیاه خطرناک. با جایی که بعضی از آنان وقتی بیش از 3 نفر نزد او و در مجلس او حاضر می شد از جای خود بر می خواست و مجلس را به هم می زد. نگه حس می گرد آفت خوب جا دارد می گیردش دیگه، بنانشو به قول امیر المومنین ما به قیمت اصلاح بقیه بنانیست خودمونا فاسد کنیم. خب اگه ما بیدیم یه جلسه ای داره ما را فاسد میکنه، اسم بهانش هم اینه که اصلاح بقیه، خب نباید باشیم. هر چیزی هر شغلی خدا دنیا را اینجور نساخته است که ما با فساد خودمون بقیه را اصلاح کنیم. از این واقعی حق نیست، در صورتی که نظام حقه، نظام ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق، همه چی حق است برای مؤمن. وقت نمیشه از این توجیه ها نکنه که قال بقیه خوب میشن، نه اصلا نمیشه، همچه با باطل نمیشه بقیه خوب شن. این بزرگان خوب اینا رو میفهمیدن که هر جا که آفتی برای روحشون بود حتی حق نیست، پس نگران اون ور قضیه که حالا ما اگه از بین رفتیم بقیه میمونن این نیست، از خدا بخواید که هم شما از بین رفتیم هم بقیه بمونن. خدا که مسبب الاسبابه. بعد داریم ادامش که و بعضی از آنان به گریه می افتادن که در مسجد جامع از او اسم برده شده. خب وقتی کسی مثال میزنیم یک کسی روزه، حالا یه مرتبه به هر دلیلی قضا بخوره، قصه میخوره دیگه چون روزش از بین رفته. حالا وقتی کسی متوجه شد که باید از خوب به جا روزه بگیره، حالا وقتی یکی روزش از بین ببره قرار میکنه در این کار، خدا ما را کمک کنه. خیلی عالیه حکمت هست. بعضی از آنان میگفت نمیشناسم کسی را که دوست داشته باشد شناخته شود مگر اینکه دین او رفته و مقتضح گشته. داده روایتایی هم در این رابطه هست. و دیگری میگفت قسم به خدا که هیچ بنده‌ای در بندگی خود صادق نمی باشد مگر از این که مردم ندانن او کجاست مسرور کردن. اون روایت مشهور امام باقر رو بعدا اصلش میاریم میخونیم، حالا چون اینجا این مسئله باید خوب جا بیفته. حضرت میفرماد اقتنم من اهل زمانه که خمسا، همین حضرت امام باقر میفرماد که به یزید نخعی ظاهرن که 5 تا چیز رو در زمان و روزگار خودت غنیمت بدار. یکی این که اگه تو جلسه ای این حضرت محلت نگذشت اقتنه، درست ببین حادثه را. حالا اگه بودی نظرت رو پرسیدن عمل نکرده اقتنه، اینا خوشحال باش غنیمت بگم. اگر که رفتی اصلا دنبالت نگشتن نگفتن این چی بود اومد چی بود رفت، یه اقتنه. حالا در بعدش بیاریم بحث رو. مولوی میگه دیگه ای برادر یک دم از خود دور شو، خودی خود با خدا و غرق بحر نور شو. اگه از خودی دور بشی تازه به خودت میاد، اینا باید خودتون کشف کنی. خدا عجب خدا گاهی وقتا به خوبی نشونمون میده که ما رفوزه ایم، گاهی وقتا میشه که میشنوید مثلا شما رو قدح کرده برخلافش مده از شما نام بردن، وقت میبینیدم که پریشون میشه، میبینید رفتین تو این که چرا با چه آدم های بی انصافی. تا اینجا چیزی نیست. دوم میبینید از همه چی با شد از تو عبادات دونم نگران این مد. خب به شما نشون دادن که ببین خودت وسط، خودت وسط. وقت اینم بد نشون میدن که راهش این نیست که وری به طرف که چرا ما را قطع کردی، راهش نیست که اصلا از این نوع تعلقات بدرد. یعنی خودتون میبینید که تماما با این محل نگذاشتن به شما، شما طوفانی شد، پریشان شد. وقت درمانش هم همون بدون اشاره میکنن که درمانش نیست که خدا رو بگیری، نه خودت به مرور. یعنی برای این که از این جهنم نه، اگه جهنم نیستیم جهنم میگه همینو نمیگم که آدم تو آتش حسن شهرت که حالا از دست داده داره میسوزه، فشارم بشه گسر آدم یه حرفی زدم بعد به ما برخورده، اینم گن جهنم به ما برخورده است که هم فقط بر نخورده است، فشار بهمون میاد ناراحت میشیم، حتی قضامون ممکنه کم شه. خب اینم گن جهنم، جهنم ما. حالا اون دنیاش کجا بود؟ وقت شرطش هم اینه که ببینی خب تو اینی دیگه، تو خودت دوست داری، اشاره میکنن که خب پس خودت رها کن. اگه نه هر روز یکی مدحت میگه خوشحال میشی، از ما غافل میشی، یکی قدحت میکنه قصه میشه، از ما غافل میشی. تمام کل این یعنی راهش این نیست که بریم دفاع کنیم به اسم. خب دفاع یه وقت به عنوان تکلیف اون دیگه اصلا از قصه میاد بیرون، حالا اونا با آخر میگه. فعلا حرف اینه که راش این نیست که ور بری به این چیزا، راش نیست که دریچه یه حقم اونور وازه، همینطور که آتش مده و زم از این بر ما را تعقیب میکنه، از اون برم دریچه یه حق وازه. خب ما چرا بپریم تو آتش مده و زم؟ خب میریم به دریچه حق به لطف و کرم خودش. کار مشکل است. اینه که دستور آقایون نیست که بین خودت و خدا مردم قرار ندید. خوشحال شدن از مدح و ذم یعنی بین خود و خدا مردم قرار ندید. کار مشکلی است. بعد می‌فرماد که اینا باید توبه به شدت روش بشه، توبه از حب مدح و ثنا یه چیزی نیست که، یعنی این حتما یه چیزیست که بیشتر از بقیه باید وقت بذاریم. ما ممکن است خب روزه را راحت بگیریم، عبادات مستحب به لطف خدا انجام بدیم انشاءالله، اما این که از نامهمتره، یعنی این اگه حل نشه اونا خیلی برای ما ثمره نداره. اینه که به همه اندازه که به اونا توجه داریم هم باید به این بیشتر توجه داشته باشیم، هم از اول مواظب باشیم، هم هم که تا آخر ولش نکنیم. شما این امام عزیز رحمت الله علیه این جمله که گفتن که والله، حالا من اونم واژه والله تو ذهنم هست، من دو رکعت نماز نخوندم، دو رکعت نماز کامل. خب همینه دیگه، یعنی تمام این مدح و ثناهایی که نفس خراب میکرد رو شاید با این کار ویران کرد. میفرماد باید وقت روش گذاشت، وگرنه انصافا قلب دیگه قلب شما نیست. درسته ما اینا قبلا هم تاکید کردیم چون برای خودمون هم مفیده. یعنی یه قلب طوفانی است، قلب طوفانی هیچ چه نداره، استراب داره دیگه. تبعاتش هم می فرما. خب شما باب اینا با کنید، یعنی باب این که مدح بقیه در روح شما مهم باشه، این بابش باشه آقا دیگه خیلی دیگه خودمون از دست میدیم. همین که ما نگران مدح ذم بقیه باشیم یا از مدح بقیه خوشحال باشیم، حالا ببینید چی میشه. یعنی دقیقا ما میترسیم به مردم دیگه بعدمون نبگن. خب حالا اگه بترسیم مردم بعدمون نبگن چه کار میکنیم؟ خودمون رو تطبیق میکنیم با مردم دیگه، شریعت و بندگی همه چی رو. یه از اوناست که میگن یه قطره خون در غذای شما همه را نجس میکنه. خب به مد همه یه موزه گیریه را خراب میکنه. من که مشکل بود اینه که میگن باید یه جوری یه کاری کنی از چشم دون بیفت. حالا اولین شرطش همونه که ما برای بقیه رقاصی نکنیم، به مرور به خودمون ور بریم، نگذاریم که جذبه غیر عامل تحریک ما بشه. نگوید نیستا، هست. حالا یه مثال میزنم. نشستید نمیدونید چیکار کنید، یهو یادتون میاد یه کاری را، گاهی وقتا به سرعت بلند میشین میکنید، یعنی یه خیالی تو ذهنتون میاد، یه مرتبه این خیال در یه بندی از حب جاه و حب نفس رو می تکان میده، تحریک میکنه، زود آدم میکنه. یه بار دیگه هم از که این خلعی که وقتی دلتون به هیچ کاری نمیشه، برای اینکه بناس جای خیالات و حب نفس حب حق بشینه در سیر و سلوک، یه جایی میرسیم که دیگه دستتون به هیچ کاری نمیره. نه دیگه دلتون میخواد عبادت کنی، نه دلتون میخواد کتاب بخونی، نه شبی مثل شبی نهادی. این کدوم وقته؟ خیال تحریک مرد کم شده است، جاش تحریک حق نگیره. ببین قبلا نماز که میخوندیم، نماز میخوندیم که تو کارتون موفق باشی. حالا کارتون برای چی بود؟ که بقیه بگن باری کم. این نماز خیالی بود، عقلی و قلبی. یعنی عبادات هم برای موفقیت در دنیا بود، نه وصله به هم. خب حالا این برای قضیه درست شده است که دیگه براتون مثلا مهم نیست. این موفقیت رو دیدید موفقیت نیست. و دیروز بهتون گفتن اگه این کار رو بکنید موفقی، شما قبول کردین این موفقیته. حالا عبادات را کمک این موفقیت انجام دید. حالا میبینید این موفقیت نیست، حالا دیگه عبادات بدونه نمیدونی برای چه انجام. این عبادات خیالی ضعیف میشه. و اگه عبادات عقلی جاش رو نگیره، اون خلاییه که برای یک سالک پیش میاد. خب این صفحه 195 یه چند تا نکته داره، الف و ب و جیم گذاشتن. میفرماد خب به نفس گدا، خب به مدح. الف رضای مخلوق را به رضای خالق خیش مقدم میدار. ناخودآگاه اینطوره، نگوید ما نیستیم، بگوید که برادون حب یعنی مدح، حب داره. اصلا شیرین است مدح شما را کردن. اصلا بیدار میشید که مدحت میکنن، یا دنبال مدحمون میدویم دیگه. یعنی گاهی وقتا به شدت دنبال مدحمون میدویم و از ذممون فرار میکنیم، میترسیم یک ذممون میگه. نتیجهش این میشه و مرتکب کارهایی میشود که رضای مخلوق و سخط خالق را در بر از قبیل انجام دادن محظورات و محظورات و تضییع یا ترک واجب. اون چیزایی که بنات حذر کنه باید نکنه، محظور باشد ازش و حذر کنه ازش. توجیه هم میکنه دیگه. و واجبات هم خراب میکنه. چرا؟ چون میگه حالا انگار درست نیست، اینگاه درست نیست، یعنی بقیه ممکنه نپسندن. فرمایش بعدیش رو ببینید، میگه از امر به معروف و نهی از منکر باز سستی میگه و معصیت کاران رفیق میشه. اون کاره که باید بکنه ده سست میشه، ای مشکل برش. تعدی از حق و عدل و انصاف در اقوال و افعال در همه اهل، در برخوردها و شهادتها و قضا. ببینه دیگه حالا حرف بزنه، خب خودتون ببینید این دیگه میاد. اگه شما برادون نفستون مهم شد، مدح برادون مهم شد، خب شغلی که برادون مدح بیاره ده دوست دارید دیگه. حالا اگه این شغلتون بلرزه، به یه جا گیر کردین که اگه حرف بزنی یه از این کار برادون، اگه حرف نزنی خب حقی باطل شده. میاد میگون چه میگون؟ نه، چون این کاری که من میکنم فعلا حقه، در واقع خب به مد بدون حق کردی. سکوت میکن اونجا که باید حرف بزن. چشم خدایی به انسان داده نمیشه که بیدار بشه. اگه نفسش دوست داشت، مده نفسش هم دوست میداره، این در واقع خودش دیگه، نه حق. میفرماد ریا و تظاهر در اعمال. و خدا میدونه عجیب عکسش مفید است. گفت من بلم بی زخم ناساید تنم، هرچی میخواهش. گفت ما به جایی رسیدیم که اصلا تا فوشمون ندن، فوشه که اهل فحاش میدن، ما اصلا مشکلمون حل نمیشه، بدن. یعنی یه وقت دوست دادم وقتی دنیا از چشمش افتاد دیگه نگران مده این و ذم اون نبود، کار خودش رو میکنه. وقتی اونا انشاءالله بعد خودتون متوجه، شما با این نیت نمیرین جلو. خدا مگه میشه که اگه یکی خوب بود و ازش کاری خوب اومد حفظش نکنه، به دلش دسته چهار تا آدم وحشی که هر کاری دلشون میخواد با آبروش بکنه، مگه میشه؟ مشکل خود ما، اگه نه الله و یدافع عن الذین آمن. اما به ما چه؟ به ما چه؟ همین هم طمعه که ما بگم خب پس ما خوب باشیم که خدا ازمون دفاع کنه. نه، ما فقط باید بنده باشیم، تکلیفمون رو میبینیم. خب به خودمون رو در انجام تکلیف هم نمیخوام، اون دیگه وقت عشق نیست. عشق یعنی اصلا عاشق خودش نبینی. این عجیبه، این از همش عجیب. اشتغال قلب و پراکندگی دائمی که دائمی آن که برای صاحب این رذیله یک امر اجتناب محال است که آدم اسیر اشتغال قلبی نشه، همه چیزشو از دست میده. چون و این به تنهایی در این که انسان را به هلاکت بیندازد کافی است. کسی که مدح و تعریف را دوست می‌دارد و میخواهد نام او سر زبانها باشد از ذم و بدگویی میترسد و اسیر این دو گردیده، یعنی اسیر مدح بقیه و اسیر نگرانیش از ذم بقیه. و اسیر مدح که شد در واقع فرار از قدح و ذمم دارد. قلب و فکر او در همه اوقات مشغول بوده و مترسده شنیدن و همیشه مترسل شنیدن مدها و تعریفها و نگران ذمها و تکذیبها. یه راهم بیشتر نداره، یکی این که خدا برامون اصل بشه و تکلیف فقط و بقیه اصلا ببینیم که چیزی نیستن. فرماد هر وقت تعریفی میشنود خوشحال میکرد و هر وقت ذم و تکذیبی به گوش وی میرسد محزون و مغموم میشود. و گاهی حال خوب و گاهی حال بد دارد، گاهی با نشاط و گاهی غمناک. این دیگه از هر گفت باغ سبز عشق خوبی منتهاست جز غم و شادی در او بس میوه هاست. خیلی حرف خوبیه. میگه شما اصلا چرا خودت زیر لگد غم ها و خوشحالی ها له کردید، زیر پرتوب بندگی ببالانید. وقت نتیجهش هم میدونید چی میشه، از تو معنی نمیوفت، از وقار که یه مومن داره میوفت. دیگه پیش خودش نیست، پیش مردمه. مردم هم که هر کدوم یه سازی میزنه، خب اینم هر روز یه ساز میزنه دیگه. این قلب و زندگی براش نمونه که هر روز خودتون هم مردم هر روز یه سازی میزنه. مردم از اون جهت که مظهر هوس ها مظهر شیطان هن. از اون برم که بنده خدا هم که بنده خدا هم ما دنبال خدا باشیم، اونا با ما درگیر نیست. دیگه آدم پیش خودش نیست، یک پیش مردم، دو اون وقت پیش مردم که بود مردم هم هر روز یه سازی میزنن. حالا شما ببینید آدم به چه روزی میفته، همه چیزش از دست میره. فرمایش معصوم نگاه کنید، رسول الله صلی الله علیه و آله فرمود انما هلک الناس به اتباع الهوا و حب السنا. که مردم را دو چیز هلاک، یکی هوس، یکی عشق به مدح. وقت اونور قضیه هم حتما دیگه در جلسات قبل بحث شد. حالا مردم را دوست داشتن یعنی وحش، چون چیزی نیستن. اون وقت هوس هم که گفتیم چیزی نیست، یک خلأ بدنی است. بدن خودش چیه که خلأش باشه؟ دوست داشتن هوس، دوست داشتن غذا خوردن غیر غذا خوردنه. اینا دلم میخواد التفات بفرمان. یه وقت دوست دارید غذا بخورید، یعنی این طرف گفت چی؟ گفت عشقش خوردنه. یه وقتش خب میغذا میخوره، وقتش رسید غذا میخوره. اتباع هوا یعنی دوست داشتن ها، یعنی هوس ها را دوست داشتن. این بده وا یعنی افق روحش برآورده شدن خوشی ها هوس ها. این بده من دلم میخواد اتفاق بفنه. یه همچی آدمی فقط در وهمش زندگی میکنه، اسیر وهمشه. چرا؟ چون نه مردم یه حقیقت هم. از اون جد که مردم هم همطور که اون جلسه عرض شد، فرش خودش که یه چیز هم عالم ماده است، نسبت به ما فرش است. دیوار این نیازهای ما اینا را شکل بش داده است، خودش که چیزی نیست، نسبت هست. نسبت ها که واقعیت نداره، در رابطه با نیازمون است دیگه. خود نیاز ما خودش اسمش میشه از عدم است. از عدم است نداشتن آن یعنی نیازها. خب به مدح الثنا سقوط در وادی وهم و خیال است. یعنی همین شما ببینید، باز خوبه روش فکر کن، شما بیاید اسیر مدحتون بشید، خدای بکن وقت همه چیز یه جور دیگه میشه. کی خوبه؟ اون که به شما نظر کن. کی بده؟ اون که به شما نظر نکن. یعنی شما دنبال چی؟ دنبال خوبی های خودتون، نه حق. یعنی اصلا دنبال حق نیستی. شما از چی فرار میکنی؟ از اون بدی هایی که به شما نسبت میدن. اصلا شما کی؟ اول چون با این کار چه کار کردیم ما؟ اول اومدیم با خدا رقابت کردیم، یعنی اون چه که باش خوشیم وهمه، اون چه ازش فرار میکنیم خودمونم وهمه. یعنی از وهم خودمون خوشیم، با نقص خودمون بدیم. حالا ما که سراسر بنده ایم، بر خیال جنگشان و بر خیال صلحشان، همش خیالی میشه دیگه. یعنی زندگی در وهم میره. اشاره میفرماد مؤلف که خب این عاشق کمال خودش است، واقعا انصافا عاشق کمال خودش. و خودش چیه؟ خودش نسبت به شما چیزه، نسبت به حق که هیچی نیست. شما هرچه هست از اون جهت است که بنده ی حقی. دوباره این نور رو یادتون نره، حالا جنبه فلسفی موضوع هر شداغه. شما این نور همین که بگه خودم نیست، چون وصله اصلا بودنش چیزی جز وصل نیست، هیچی نیست، دوتا چیز نیست، یه چیزی که بنده ی خداست. نه، مثل نوره، بودنش همین اتصال است. به خود نظر کنه دیگه نیست، پس این که میبینه چیه؟ وهم است. اون جلسه رو یادتون نباید بره. با ببینید، پدر بودن من هیچی نیست، چون یه پسری منو پدر کرد. بالا بودن من اصلا هیچی نیست، چون یه پایینی منو بالا کرد. اما بنده بودن من هست، همیشه هست، بقیهش نسبت. پس فقط من یه چیزم، این که بندم، یعنی این که وسته به حقم. از داره تکوینی حالا میکنم. حالا اگه به خودش نظر کنه، اینه اینست که پدری بودن خودش قیافه براش گرفته است. پدر بودن خودش که چیزی نیست، رئیس بودن خودش هیچی نیست، بالا بودن خودش هم هیچی نیست، چون اینا نسبتی. حالا نظر به خودش بکنه، به یه واقعیت نظر کرده است یا عدم را وجود گرفته است؟ پدر بودن خودش را چیز گرفته است، بنده بودنش را، بنده بودنش را چیز. هر کاری بکنیم یه چیز ثابت است، این که بنده ای، بقیهش نسبت است. نسبت ها وحده است، از سر نیاز است. یکی ما همه هم حرف بزنیم دیگه، ما نمیدونیم بگم این کیه، میگم پسر ماست. اعتباریات یعنی همین دیگه. بنده میخوام بگم آقا ما نسبت به این زمین یه جای هستیم، میگم بالا.
میخوام بگم آقا این شغل چیه، اون شغل چیه. به یکی میگم آقا تو تنظیم کن رابطه بین اینا را، به چند تا میگم حرفای اینا بشنو. حالا میخوام اسم اینا بذاریم برای اینکه خاطی نشه، میگم این رئیس، اونا معروف، اونا کی نسبته، نه برای اینکه گم نشه. مثل عصا و که ما اسم بذاریم بعضی حیوانات، اونا برای اینکه گم نشه سه تا خر دارن، تو اسم میذارن میگم اسم که میذارن. حالا بعد خرا رو اسم بودنشون قیافه بگیرن. خب اسم اینا که چیزی نیست، اسم که خریت طرف ها عوض نمی کنه که، اسمه. حالا یکی پوز بدید که ما حالا چون اسممون اینه دیگه خر نیستی، نه هستی. اسم بد جوری ذهن خراب کنه، اینا وهمه، یقت خودتون فکر کنین. ماشاءالله رو یه چیز ثابت هست، این که ما بنده حق، چون این همه اینا میرزه به هم. قرآن هم به تو فکر میگه، میگه روز قیامت هیچ نفعی نمیبرید از همسر و پدر و مادر و هیچ. اصلا اینا نیست. همسر یعنی چی؟ دو تا مخلوقن، اسمن یکشون همسر اینه، زینم همسر اون است. اعتبار غیر دروغه با اعتبار. مثلا وقتی میگم خیابون یه طرف است که دروغ نیست که، بعضی حالا فکر کنم وقتی اعتبار شد دروغ، این هم یکی از آفات این بحث هست. اعتبار یعنی از سر نیاز باید روابطی شرعی یا عقلی در جامعه ایجاد کنه. خود خداوند شریعتش یعنی اعتبار. نماز بخونید، نماز که چیزی نیست که، یخت حرکت است، یخت لفظ. شریعت از طریق اعتبار عبادت شما را صعود میده. همطور که شما تو خیابون از طریق یه طرف شدن، خب ترافیک را کم میکنید. اون در جهت خودش اعتبار کرده است که بنده رو به قرب برسونه. این قانون گذاران در خود جهت خودشون اعتبار میکنن که جامعه را از اختلال در رد. اعتبار غیر دروغه. دروغ یعنی نیست. این میگه چیزی نیست، یعنی واقعیت نداره، خودش یک چیز نیست، نسبت هست. شریعت نسبتیست بین ما و خالق. عبادت، نماز، دعا نسبتیست بین شما و خالق. اون چه حقیقتن هست این که شما بنده اید، همین هست، این هست. بقیهش نسبت هاست. بعضی نسبت ها ابزارهای خوبی هست، بعضی هاشون ابزارهای بدی هست. عمده بحث ما اینست که نسبت رو واقعیت ندانید، وهمه. یعنی آنی که اومدید گفتید من پدریت دارم، بندگیتون گم میشه. وقتی این نسبت از اون را اون واقعیت، هیچی نباید شما را از اصل خودتون باز کنید. وقتی این فرمایش ایشون اینست که کسی که حب مدح و ثنا داشته باشه، او کمال خود را دوست دارد که همان وهم است، زیرا هر کمالی از حق. خودتون میدونید هر کمالی از حق است. چون اصلا کسی غیر حق کس وهمی است، و جلوه حق که کس نیست، حق است. آنی که شدید کس دیگه وهم است. اون وقتی هم که حق است که حق است که کس نیست. اینا ساخته یه ذهن. میگه که آن جمال و قدرت و فضل و هنر، زافتاب حسن کد این سو سفر. جلوه حق از حسیبایی باز میگرداند، باز میگردند چون استارها، نور آن خورشید زین دیوارها. اینا ستبر پردن. میگه مثل پوشش ها، پوشش بالاخره بر میره عقب. میگه خب این زیبایی ها جلوه اون نور هم خب بر میگردن. اون چه میمونه؟ تاریکی و کدورت و عدم. هر تو به خورشید شد تا جایگاه، ماند هر دیوار تاریک و سیاه. وقتی به جایگاه خودش برگشت، میبینید که هیچی نیست. از همین حالا ببینید هیچی نیست، میخواهم به قیامت کار بکشون. آنی که کرد او بر رخ خوباند دنگ، نور خورشید است از شیشه سرنگ. دنگ یعنی حیران، دیوانت کرد. میگه این که تو عاشق روی خوبان شدی، روی خوبان نیست، نور خورشید است از شیشه سرنگ. اون نور به جمال این شکلی ظاهر شده است. شیشه که خودش هیچی نیست، شیشه شیشه بودنش یعنی هیچی، یعنی شیشه با شیشه بودنش که رنگ نیست، اونم که رنگه که شیشه نیست، یعنی اون نوری که از شیشه عبور میکنه مال شیشه نیست. رنگ هان که تنگ هاند، آن که کرد او بر رخ خوبان دنگ، اون که تو را باز شد که به روی خوبان دل ببندی، خود اون خوبان نیست، نور خورشید است از شیشه ایش سرنگ، شیشه های رنگ رنگ آن نور را می نماید، این چنین رنگین به ما مظاهرم. چه کار کن چون نماند شیشه های رنگ؟ تو که می دونی نمی موند اینا، اون چه می موند؟ حق می موند، این نسبت ها و حد ها اینا نیست که بمونه، اینا یک روز میاد یک روز میره، یک روز بازه اومدنش هم اومدنه حرکتیست، حرکت خودش چیه که اومدنش باشه؟ حرکت منشأ عدم است، ببخشید نفس عدم است، حرکت یعنی اومدنی که بره، جهان عین حرکت است، یعنی اومدنی که میره ده. چون نماند شیشه های رنگ رنگ، نور بیرنگت کند آنگاه دن، پریشان میکنی. وقتی که این شیشه ها نمیمونه، اگه به شیشه ها دل ببندی، اون وقتی که بیچاره میشی. یا عکسش هم میشه اگه نظر به حق بگیری، که اگه به حق دل ببندی یا شیشه ها رو رها کنی، وقت حیران میشی. یه مثبت شعر معنی میده، شعر منفی معنی کرد، دنگ یعنی پریشانی و بدی خاطر، همیشه مثبت. خوی کن بی شیشه دیدن نور را، نسبت ها را ول کن، بندگی ده ببین، بندگی ده که ببینی خالق ده میبینی، هیچی رو وقت کم نداری، چون کم نمیبینی، خودت هم میبینی، خودت هم که هیچی حق کن. خوی کن بی شیشه دیدن نور را، تا تو شیشه بشکند، نبود. چون وقتی که شیشه شکست، نسبت ها از بین رفت، دنیا ویران شد، دیگه تو کور نیستی. آیه قرآن دیگه، دیگه اهل دنیا روز قیامت کورن. چرا؟ چون روز قیامت شیشه ها شکسته است، مظاهر از بین رفته است، خود حق ظاهر میشه. لمن الملک؟ لله الواحد القهار، والامر یوم اذن لله. تو حق در صحنه. وقت ادهی که شیشه دیدن با حق آشنا نیستن، اون وقت کوره. همه امروز هم همینطوره. نسبت بله، اون چه که عدمه عدمه، دیدگر بینا بود هر روز روز محشر، یعنی اون چه نیست همیشه نیست. فرمایش خوبی دارن اینجا بعد از این شعر، تذکر سینا، تذکریه که دل نیاز داره. میگه دو تا نکته میخوام بگم. اولا هیچ مخلوقی از خود هیچی ندارن، دوما اون چه هم که از حق دارن اینقدر لاغر است و رقیق است که اصلا نباید بهش دل بست. خودتونم میدونید مظاهر محدودن، نمیتونه جلوه حقیقی بکنه. اصلا حق کجا و این مظاهر کجا؟ پس سه نکته شد. یکی این که اون چه دارن از خود ندارن، هرچی به هرچی نظر کنیم، اون وقت اون چرم که از حق دارن محدود دارن، چون نمیتونه بگیرد از حق خیلی چیز، چون محدوده. وقت حالا سومیش چی میشه؟ پس همین حجاب حق، پس بشکنیم شیشه کبود و زرد را، تا نماید مرد را و گرد. یعنی باید پشت پرده را نگاه کرد. تذکر خوبیست که عرض کردم، هر موجودی مظهر حقه، این مظهرم از حرکت هست، چون از حرکت هست سیال است، چون سیال است همیشه نیست. ببینید میگه هم مظهر حق است نه حق هم پایدار نیست. شما دیگه در جمال پرجلال امام رحمت الله علیه نظر کنید، شما جز حق که نمیدیدید، تازه همش هم ندیدید، رفت تموم شد. حالا اگه کسی حتی به ایشون دل بسته بود، البته دیگه اولیا طور نیست که آدم به خودشون دل ببنده، چون الحمدلله اولیا رهزن نیستن، رهنما اشقیا رهزن. اصلا اولیا هیچ وقت به خودشون ما را دعوت نمی کنن، برای همین هم وقتی رفتن ما در نمیمونیم. اشقیا به خودشون دعوت میکنن چون دنیا هست، برای همین وقتی رفتن ما سرگردان میشیم. وقت خود امامم رفت، امامم رفت. عرض میکنم مثال دنیا نمیشه برای امام و اولیا زد. حالا بیان تو دنیا حتما میره، هر چیزی یا پیر میشه یا میپوسه، یا چرک میشه یا خراب میشه. مثلا ذات جهانی اینه، نیاید جهانی رو به دنیا رو بکنید دنیا رو بگیرید، بیاید دنیا رو ببینید غیبه بر ادهی همین کار میکنن دیگه، چون میبینه دنیا خراب شد میگه تنوع میخوام. اصلا خود تنوع یعنی این که یعنی من آقا هر چیز رو بگیرم بعد از مدتی نمیخوام. وقت بعد به جایی که بگه خب یه چیز دیگه رو نگیرم، چون اونم بعد ول میکنم یه چیز دیگه میگم. انسان تنوع طلبه یا انسان حق طلبه؟ وقت با خودش جفا میکنه، حق رو ول میکنه، تنوع رو میگیره. اگه دنیا رو بشناسی خب همینه دیگه، همینه که امام رحمت الله علیه باید دنیا همینه، 14 سال میره نجف و از حرم خونشون. حالا دنیا اگه دنیا رو آدم بشناسه که چروکیدن جزء دنیاست، از اول دل نمیبنده که حالا که پیر شده چروکیدن یه جوری یه کار کنه تمیزش کنه، نشد برد یه غیر چروکیده پیدا کنه، خب اونم میچروکه. و خودمون رو صرف چیزایی میکنیم که اول نچروکیدن، بعد چروکیدن، بعد ول کردیم یه نچروکیده گرفتیم دوباره چروکیدن، بعدم پیر میشیم دیگه نمیتونیم با این چروکیده به سر ببریم. غم چروکیدن و انس با چروکیده ها ما را میکشه قبل از اینکه عجلمون برسه. یه وقت از اول میبینیم خب دیگه همینه دنیا، همون که فرمایش معصوم است، همون که فرمایش قرآن است که آقا اولش شادی است و بی هدفی، آخرش تبختر است و کسرت طلبی. پس چراش چیه؟ فرمایش قرآن این است که خب حالا که دنیا این است، بیاید سابقو الی مغفرت الله. پس بیاید به آیه 20 سوره حدیده نگاه کنید. آیه 21 20 میگه که چی؟ اعلمو انما الحیات الدنیا حیات الدنیا لعب و لهو. آیه آدم و دنیای بازی منظمه. خب حالا که این جوره، بعد 21 میگه که چه خوب بپرید سبقت بگیرید در مغفرت خدا و بهشت خدا. یعنی حالا که دنیا رو نخواهید عوض کنید، دنیا چروکیدن است، دنیا رو بشناسید، وقتی شناختید به عنوان تکلیف استفاده میکنید. و حالا اگه خونتون هم بناس بسازید، خب اون که مانع دنیا در دنیا بودن است، اگه خونه رو باید بخری عوض کنید، هر کاری میخوای بکن، اما بدون دنیاست. طبق تکلیفت هر کاری کردی، ولی دیگه اسمش روشه تکلیف، مقصد و مقصود دیگه نیست. خلق را این جمله همینه میخواه بگید که حرکت رو از عالم بگی و چیزی که هموار حرکت رو ویران میداره اونا نگیر. خلق را چون آبدان صاف و زلاف، اندرو تابان صفات زلجلاف. حالا باید آبا گرفت، اگه ما یه عکس یه ماه زیبا تو آب دیدیم خب آبا بگیریم، خب میره. بعد رونده را گرفته، چروب چیده را گرفتیم، خب هیچی نداریم. یه آبا بلکن حق بگیر. علمشان و عدلشان و لطفشان چون ستاره چرخ در آب روان. اینا علم و عدل و لطف انسانها خلق، اینا رو شما درست تو خلق میبینی، اما اینا مال اون ستارن که بالای آبه، مال حقه. آنچه آب دارد تابشی بیش نیست، خلق از خود چیزی نداره. اینا میشه دید دنیا رو اگه ببینیم همینطوره. قرنها بگذشت و این قرن نویست، ماه آن ماه است و آب آن آب نیست. ماه یعنی اون اینجا منظور اینه دیگه، جلوه ربوبی در خلق. میگه اون چه که در خلق هست عکس حق هست، نه خود حق. مثل آب، عکس ماه تو آبه. خب حالا حق دائم هست و میدرخشد، اما آب که دائم نیست. حالا اگه آبو گرفتی هیچ نگرفتی، حالا اگه حقو گرفتی همه چی گرفتی. عدل آن عدل است و فضل آن فضل، آن عدل آن عدل است و فضل چی بخونیم اینا؟ عدل آن عدل است و فضل بعد عدل آن عدل است و فضل آن هم فضل. این سبکش همینه، آنه من یه لحظه نمیدونم چرا یادم رفته. عدل آن عدل است و فضل
آن
بله همون فضل. لیک مستبدل شدان قرن و اومد. میگه که خب فضل همون فضله، دیروز در شیخ طوسی دیدی، امروز در امام میبینی. عدل همون عدله، حق همون حقه، اما لیک مستبدل شدن قرن و اومد، اما مردم عوض شدن. اگه مردم ها گرفتی هیچی را نگرفتی، اما اگه حقا گرفتی همه را گرفتی. قرنها بر قرنها رفع ای همام، وین معانی برقرار و بردوام. قرنها رفع، اما معانی الهیه دائمی است. آن مبدل شد در این جو چند بار، آب آب مبدل شد در این جو چند بار، عکسان خورشید دائم نه؟ خلق ها عوض شدن، اینا که شما بهشون دل بستید چرک شدن پوسیدن، اما حق هست. باید بدونید اینا مظهرن. خب اصلا باید از روزی که نگاهشون میکنید چروکیدگیشون رو ببینید. شما آبا که نگاه میکنید خیلی ناشید، اگه آبا که نگاه میکنید تو آب خورشید ها میبینید، آب را بگیرید، باید همون آبا رونده ببینید. دنیا اینجوریست، پس بنایش نیست بر آبی روا. پس اینطور نیست که یعنی زمینی نیست حق، یعنی پایه حق را بر این عالم پرتحرک و قابل حرکت نگذاشته، بلکه بر اقطار عرض آسمان. غیب بالایی است، از بالا بیابیدش، نه اینکه از پایین غیب رو بیابید و پایین رو بی غیب یافت. آب رو گرفتید حق رو بکرد. بله حق، هرچی حق هست، هرچی زیبایی هست مال حق هست. اینا باید خوب تو ذهنمون بسپاره. این فرمایش خدا رو نگاه کنید، لهو ما فی السماوات و ما فی الارض و ان الله له الغنی الحمید. آدم ها هر حسنی هر کمالی هست مال حق است. اینا که به خودمون هی القا کنیم، این نتیجه رو داره که خیلی وقتمون رو صرف حب نمی کنیم. یعنی اینا که حالا به ما میخوان دل ببندن خودشون مردنی هست. اینا که ما رو مت میکنن متشون پشیزی نمیارزه. اونایی که ما رو قدر میکنن نمیارزه، اگرم که زبان حقم که حقند. یه وقت است که شما خودتون باید خودتون رو ارزیابی کنید. اگه کار خوبی از شما سر زده است که به جهت حقه، پس نه حق رو مت میکنه. اگه حقی در صحنه است که شما نیستی، شما لطف خدا نصیبتون شده است، از شما سر زده است، به خودتون نگیرید. این شعرم بخونیم حالا انشاءالله بعد بیشتر روش بحث میکنیم. زان که خود ممدوح جز یک بیش نیست، همه حق رو نظر دارن بهش، حتی اگه اشتباه کنند، یعنی حتی اگه بگن به به چه گلی، یعنی حق رو میخوان. یعنی اگه گفتن به چه آدم راستگویی، پس راستی را میخوان، صدق مال حق است. الحمدلله هر حمدی مال خداست. این همینه میگه، زان که خود ممدوح جز یک بیش نیست، کیش هازین رو جز یک کیش نیست. پس همه دنبال حق، چون یه حق بیشتر در صحنه، هممونا مدح میکنیم. زان که هر مدحی به نور حق رود، هر صور وشخاص آریت بود. اینا نه حقا تو این صورت میبینم، اگرم مدح صورت میکنن مدحم مدحا جز مستحق را کی کنند، نیک بر پنداش گمره میشود. ما میپنداریم که ما را مدح میکنن، نه حقا مدح میکنن. اگه ما خودمون رو بگیریم همین باعث شد که حقا ول کنیم دیگه، وقت این قبط میشیم که فردا میبینیم همون که مدح کرد قطع میکنه، کوکاری میکنه تو این حقا میخواد، ما دیگه حق نیستیم و قطع و قصه میکنیم. خدا انشاءالله به من و شما توفیق بده که چشم بیدار پیدا کنیم، حق را بشناسیم و به اندازه ای که خودمون را به حق وصل کنیم موفق بشیم. انشاءالله محمد.